ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. رضا پهلوی و بنیامین نتانیاهو و سه وزیر کابینه اسرائیل دیدار کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران میگویند هر گونه مطالبه گری و خاص بهبود از حکومت به بنبست رسیده است. و نیروی انتظامی آذربایجان غربی از پلمب 80 واحد صنفی در ارتباط با حجاب اجباری خبر داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها. شاهزاده رضا پهلوی که از روز دوشنبه به عنوان مهمان دولت اسرائیل به این کشور سفر کرده، روز چهارشنبه به طور رسمی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. او سپس در نشست چهار جانبه‌ای با وزیران اطلاعات، امور راهبردی و مشاور امنیتی ملی اسرائیل درباره ایران گفتگو کرد. این دیدارها در دفتر نخست وزیر اسرائیل انجام شد. وزیر اطلاعات اسرائیل روز چهارشنبه در کنار رضا پهلوی در یک نشست خبری 90 دقیقه‌ای در تل آویو گفت با برقراری پیوند دوستی با رضا پهلوی در راه احیای منافع مشترک دو ملت ایران و اسرائیل تماس‌ها و دیدارهای دیگری در آینده انجام خواهد شد و به سفر به گفته او تاریخی و شجاعانه کنونی اکتفا نخواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی نیز در توییتی نوشت به زودی روزی فرا خواهد رسید که دو ملت ایران و اسرائیل از روابط عادی و تبادلات فرهنگی، علمی و اقتصادی غنی و سودمند برای هر دو ملت برخوردار شوند. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به مشکل تأمین مسکن نوشت هر گونه مطالبه‌گری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن‌بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکتبار واژگون کردن این سیستم تبعیض آمیز و استثمارگر است. اتحادیه آزاد کارگران ایران در این بیانیه مشکل مسکن را فاجعه بزرگ نابیده و نوشته اگر یک کارگر 100% درآمد خود را هم پس انداز کند 42.5 سال طول می کشد تا بتواند خانه بخرد. در ادامه این بیانیه آمده است با اتحاد بین کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و تمامی مزدبگیران جامعه و با دست بردن به اعتصابات و اعتراضات گسترده در تمامی کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ و کلیدی باید به این اوضاع غیرانسانی پایان داد. با وجود ادامه اعتراض‌ها به سرکوب مرتبط با حجاب اجباری، فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از پلمب 80 واحد صنفی و ارسال پیامک حجاب به بیش از 2000 خودرو در این استان خبر داد. روز پنجشنبه همین گزارش‌های درباره پلمب شدن یک مرکز روانشناسی در رشت به دلیل برگزاری کارگاه روانشناسی با حضور همزمان زنان و مردان منتشر شد. از سوی دیگر واکنش‌ها به اقدام امام جمعه قشم که با حضور در یک پاساژ دستور پلم می‌داد ادامه دارد. از جمله امیررضا خادم، ستاره سابق کشتی ایران، نوشت شعبان جعفری آسوده بخواب که اینها بیدارند. وزیرنویس شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی روز پنجشنبه خبر داد که کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که 4 ماه پیش از زندان آزاد شده بود، بار دیگر بازداشت شده است. مصطفی نیلی، وکیل آقای صمیمی، با اشاره به اینکه او و خانواده موکلش از بازداشت خبر نداشتند، این اطلاع رسانی غیر معمول و همچنین عدم تماس با خانواده را موجب نگرانی از وضعیت سلامت او خواند. مصطفی نیلی همچنین ادعای شبکه خبر درباره اینکه موکلش با عفو رهبر آزاد شده است را رد کرد و گفت آزادی او به پایان مدت حبس صورت گرفته است. اما به گفته یک قاضی زن در ایران، بر اساس سیستم قضایی جمهوری اسلامی، رأی صادر شده توسط قاضی زن تنها زمانی رسمیت می‌یابد که به امضای یک قاضی مرد برسد. در سال‌های گذشته قوه قضایی جمهوری اسلامی تبلیغات زیادی درباره حضور قضات زن در دادگاه‌ها داشته، با این حال زنان قاضی از یکی از مهمترین اختیارات خود، یعنی امضای حکمی که صادر می‌کنند، محروم هستند. در گفتگویی که با پگاه بنی هاشمی حقوقدان مقیم آمریکا داشتم، از روند ورود زنان به مناسب قضاوت در جمهوری اسلامی پرسیدم.
قبل از انقلاب تعداد بسیار زیادی خانم‌ها در مناصب قضاوت بودند، اما از نکات بسیار جالب این که چه زمانی در واقع قضاوت زنان با مشکلات و شبهاتی روبرو شد، دقیقاً در روز 12 بهمن 1357 آیت الله شریعت‌مداری در یکی از مصاحبه‌هایی که با رویترز و صدای آمریکا داشتند ازشون سوال میشه در مورد اینکه آیا زنان میتونن قاضی باشن یا نه، و ایشون اشاره میکنه که قضاوت کار ساده‌ای نیست و به خیلی از دلایل شرعی و دلایل در واقع فقهی این رو صلاح نمیدونیم. همینجا شبهاتی شروع شد و در همون بهمن 57 هم از قضات خانم‌ها اعتراض کردن نسبت به این مسئله. با همه این احوالات ما میدونیم که خیلی سریع قوانین شرعی جایگزین قوانین پیش از انقلاب شد و به همین دلیل منصب قاضی بودن خانم‌ها از همون موقع حذف شد از سیستم قضایی کشور. در دهه 60 یه سری اتفاقاتی افتاد که در واقع قبول کردن که خانم‌هایی که منصب قضاوت داشتن برگردن به سیستم دادگستری و در حکم یک مشاور یا کارهای اینچنینی به خدمتشون ادامه بدن. اما باز در دهه 70 که یه مقداری فضای سیاسی جامعه کمی بازتر شد، در سال 1376 بنا به اصل 21 قانون اساسی این رو مطرح کردن که در دادگاه‌های خانواده از یک خانومی که در واقع منصب یا میتونیم بگیم رتبه اداری قضاوت داره، در حکم مشاور کنار قاضی مرد، قاضی اصلی دادگاه قرار بگیره. در همینجا در واقع حضور خانم‌ها در دادگاه‌ها مجدداً شروع شد، اما در همون دهه هم بنا به گفته بسیاری به خاطر رتبه بندی اداری در حقیقت هیچ موقع حضور خانم‌ها در دادگاه خانواده یک حضور اثر بخش تاثیرگذار به نوعی نبود، برای اینکه در نهایت در مراتب اداری قاضی مرد رئیس اون خانم در دادگاه میشه، در واقع خانم‌ها میتونستن حکم مشاوره داشته باشن. در نهایت همچنان رویه مسئله قضاوت زنان در دهه 80 ادامه پیدا کرد و سیستم دادگستری تصمیم گرفت که از خانم‌ها در مناصبی که احتیاج به انشاء رأی نهایی نداره استفاده کنه، مناصبی مثل در واقع دادیاری، دادستانی، بازپرسی، مراحل پیش از دادرسی در دادگاه‌های کیفری.
خانم بنی هاشمی، بنا به آمار 1200 قاضی زن در جمهوری اسلامی الان فعال هستش، جوانترین اونها 27 سال سن داره که گفته حکم قاضی زن رو باید یک مرد امضا کنه. چرا پس این همه قاضی زن در جمهوری اسلامی وجود داره در صورتی که احکامشون باید به امضای یک مرد برسه؟
صحبت وقتی از قضاوت زنان میشه، به نظر من این اصلا یک نوع بی احترامی به شخصیت یک زن حقوق خوانده است، برای اینکه ما میدونیم به لحاظ مراتب اداری همون روندی رو که یک خانوم باید طی بکنه تا به اون مرحله برسه، همون روندی هستش که مردان هم طی میکنن. در واقع اونها هم فارغ التحصیل دانشکده‌های حقوق هستن، مردان هم به همچنین، اونها در امتحانات و آزمون قضاوت شرکت میکنن، خانم ها هم به همچنین. بنابراین وقتی ما صحبت از این مسئله میکنیم، اول از همه باید بدونیم که مثل سایر قوانین یک قانون تبعیض آمیز علیه جنس زن هست، به دلیل در واقع زن بودن یک خانم نمیتونه قاضی صادر کننده رأی نهایی باشه. حضور خانم ها در سیستم قوه قضاییه به زعم من بیشتر شبیه یک کارمند اداری هستش تا منصب قضاوت به معنای خالص قضاوت، هر چند که من میخوام بگم از اونجایی که واقعا خانم های ایرانی همیشه در همه زمینه ها کوشا هستن، در بسیاری از مراحل دادسرا که در واقع مرحله مقدماتی پرونده های کیفری هست، حضور خانم هایی که درخشان هستن، باسواد هستن، سواد حقوقی بسیار خوبی دارن، قابل توجه، اونها در واقع در صندلی دادیاری میتونن بشینن و در این مرحله حضور بسیار درخشانی دارن و داشتن و همچنان هم دارن. با وجود به این که میبینیم که 4 دهه از کم و بیش از حضور خانم ها در سیستم قضاوت قوه قضاییه میگذره، با وجود این هنوز قوه قضاییه به آیه‌ای که اشاره میکنه که در سوره نساء اومده که میگه الرجال و قوامونن علی النساء، یعنی مردان بر زنان در واقع تسلط دارن یا پیشی دارن، همچنان به این آیه وفاداره و مسئله شرعی رو بر مسئله این که در واقع روند تجربی همچنان ترجیح میده.
گفتگوی من رو شنیدید با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان مقیم آمریکا، از روند ورود زنان به منصب قضاوت در جمهوری اسلامی.
داریم نمونه، هزار ساله نمونه، هنوز داریم نمونه. خیابان
بازار تلفن شوی ساری
مهردشت شهره
مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. رئیس بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی ایران گفته طبق جدیدترین مطالعات انجام شده وسعت فرونشست زمین در ایران به حدود 158,000 کیلومتر مربع میرسه که حدود 10% از مساحت کشور رو در بر میگیره و 40 میلیون تن رو درگیر میکنه. نماینده اصفهان در شورای عالی استان‌ها هم پدیده فرونشست زمین در ایران رو تقریبا به میزان 90 برابر میانگین کشورهای توسعه یافته عنوان کرده. پروانه وحید منشر گفتگو با منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان ابتدا از او درباره راه‌های مقابله با این پدیده در شرایط فعلی ایران پرسیده.
وقتی که ما صحبت از فرونشست میکنیم در واقع یعنی آبخانها با مشکل مواجه شده اند، یعنی اون فضای خالی که ایجاد شده به دلیل برداشت آب سبب شده که خاک به سمت پایین بره، این متراکم بشه و اون فضا توسط خاکی که از بالا میاد پر خواهد شد. یعنی اون حالت بیشتر ناشی از مدیریت منابع آب هست که ما در ایران شاهدش هستیم. چیزی که برآورد شده الان حدود 150 میلیارد متر مکعب ما کسری آبخانهامون هست، کسری تجمعی هست که در طی سالها ایجاد شده. حفر چاه‌های بی‌رویه، برداشت آب از این چاه‌ها، دشت‌های ایران و مناطق بسیاری از کشور رو درگیر این مسئله کرده. در حقیقت راه حل اساسی برای این موضوع برمی‌گرده به مدیریت درست منابع آب‌های زیرزمینی و آبخانداری که در ایران به درستی صورت نمی‌گیره. به جای اینکه حفر چاه‌ها کاهش پیدا بکنه، یک روند افزایشی داشته. صحبت از بیش از 1 میلیون چاه هست. از طرف دیگر هم وقتی شما برداشتتون بیشتر میشه، کسریتون روند افزایشی خواهد داشت. تنها راه ممکن برای این پدیده این است که ما بتونیم این برداشت رو محدود بکنیم. حتی طبق اصول علمی در جاهایی که دشت‌های ممنوع بحرانی هستن، نه تنها نباید چاه جدیدی حفر بشه، بلکه میباید چاه‌هایی که غیر مجاز هستن و اصولاً یک نقش مؤثری و در اون کسری تجمعی دارند، اونها هم باید فعالیتشون ممنوع بشه و نذارن که برداشتی از اونها صورت بگیره. ولی خب متاسفانه ما آمار دشتامون رو میبینیم که افزایش پیدا کرده. از 610 دشتی که در ایران وجود داره، الان بالغ بر 400 دشتمون ممنوعه و یا ممنوع بحرانی هستن. حتی بعضی از آمارها و البته آمارهای غیر رسمی حاکی از 500 دشت است که با مشکل فرونشست مواجه هستند و این خب طبعا بیش از نیمی از جمعیت ایران در بر میگیره.
مسئله فرونشست زمین همونطور که شما هم بهش اشاره کردید به یکی از مسائل بحرانی کشور ایران تبدیل شده و میتونه در جنبه‌های مختلف ایران رو تهدید کنه. در مورد شهر اصفهان این مسئله به نظر میاد که مهمتر و بحرانی‌تر هست. بسیاری از بناهای تاریخی در این شهر در معرض خطر هستند. نماینده اصفهان روز گذشته اعلام داشته که ایران 90 برابر کشورهای توسعه یافته در معرض خطر فرونشست قرار داره و اشاره کرده به مسئله اصفهان. در مورد این شهر به صورت مشخص چه مسائلی وجود داره در زمینه فرونشست زمین و چه اقداماتی میشه انجام داد؟
ببینید، کاری که میشه انجام داد حالت کلیش رو باید عرض کنم. اون موقعی که ما بارش های مناسب رو داریم و حتی سیلاب رو داریم، اینها باید به سمت زمین، یعنی در واقع اعماق زمین یا آبخانها هدایت بشن توسط هم پروژه های آبخانداری که میتوان انجام داد و امکان انجامش هم در ایران فراهم است و چیز بسیار سخت و پیچیده ای هم نیست. میتوان به راحتی اونو اگر اراده ای از دولت یا حاکمیت برای این مسئله وجود داشته باشه میتوان انجام داد. وقتی که ما آبهامونو به سمت آبهایی که اضافی هستن یا بارش هایی که وجود دارن به جای اینکه سیلاب ایجاد بکنن بتوان اونجا هدایت کنیم، این مسئله حداقل میشه گفت که جلوش گرفته میشه که بیش از این نشه. ولی جاهایی که فرونشست پیدا کرده و دیگه خاک کاملا متراکم شده، فضای خالی در زیر زمین پر شده، این اون فضایی که قبلا آب در اون وجود داشته و الان آب برداشته شده و جای اون و ذرات خاک گرفته، دیگه نمیتوان کاریش کرد. تنها راهی که ممکنه اینه که ما نذاریم بیش از این فرونشست پیدا بکنیم. در اصفهان هم باید منابع آب و به شکلی مدیریت کرد که برداشت‌ها از زیر زمین بیشتر نشه، ولی خب روندی که ما در اصفهان میبینیم، گسترش صنعت و کشاورزی، صنایع آب بر و کشاورزی آب بر، با توجه به اقلیم اصفهان امکان این که بتونن جلوشو بگیرن با این وضعیت وجود نداره. من فکر میکنم ادامه این روند بسیاری از آثار تاریخی رو با مشکل مواجه خواهد کرد، چرا که برداشت اضافی آب در اصفهان به صورت تجمعی در طی این سالها خیلی زیاد بوده و میتونه عواقب خطرناکی رو برای آثار باستانی وجود بیاره.
گفتگوی پروانه وحیدمنش رو شنیدید با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی، از فرونشست زمین و پیامدهای آن برای نیمی از جمعیت ایران. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا بودید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جا جهان هستید در آرامش شاد باشید. آمانا.
تشدید تضاد دولت و ملت با اصرار بر حجاب اجباری زنان در ایران، این بار محور نامه همایون کاتوزیان، تاریخنگار سرشناس و استاد دانشگاه آکسفورد، با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. آقای کاتوزیان در نامه کوتاه خود از اجماع نداشتن فقها و علمای اسلام بر سر حجاب اجباری گفته است تا در قامت ناصحی مشفق به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده باشد. او با پیش کشیدن موضوع واجبات دین اسلام مثل نماز و روزه نوشته است که رعایت نشدن هیچ کدام از این فرایض از نقطه نظر شرع و قانون جرم تلقی نمی شود. من محمد زرقامی هستم و در گفتگویی با همایون کاتوزیان به جستجوی دلایل نگارش این نامه و نگاه او به پیامدهای حجاب اجباری که موتور محرکی جنبش زن زندگی آزادی بود پرداختم. همایون کاتوزیان که هنوز برای جامعه ایران شرایط انقلابی را قائل نیست، در این گفتگو از دریچه تئوری معروفش جامعه کوتاه مدت ایران امروز را واکاوی کرده است. آقای کاتوزیان، شما توی نامه‌ای که نوشتید به آقای خامنه‌ای بر مسئله اصرار سیاسی بر حجاب اجباری تمرکز می‌کنید و این مسئله رو میشه گفت به نوعی پیش میبرید که میتونه به تضاد دولت و ملت بیشتر دامن بزنه یا بیشترش کنه. آیا قائل به این نیستید که تضاد دولت و ملت تقریبا میشه گفت خیلی وقته که اتفاق افتاده در جامعه ایران و محصول شاید امروزی که دیگه به صورت علنی مسئله حجاب اجباری داره در موردش صحبت میشه نیست و چرا اعتقاد دارید که این میتونه بیشتر دامن بزنه؟
عرض کنم که من دامن میکنم اولین کسی بودم که تئوری تضاد دولت و ملت رو دادم در کتابی یکی به فارسی ترجمه و منتشر شد در حدود 15 سال پیش توسط نشرنه. صحبتم این بود که طبق پژوهش‌های تاریخی که من کردم، در جامعه ایران در طول قرون و دهور همیشه یک نوع تضاد بین دولت و ملت وجود داشته. دولت قوه قاهره رو تحمیل میکرده و ملت هم سرپیچی میکردن. حالا این سرپیچی ممکن بود که فعالان نباشه چون زورشون نمیرسید. مثلا حداقل است اینه که تو دوره های خود ما جوک درست میکردن واسه دولت و اعضای دولت یا دوری توطئه میساختن. هر جوری بود به هر حال، وگرنه در مواقعی هم که شورش میکردن و دست به اسیان میزدن. این تضاد دولت و ملت تاریخیه در ایران و الان ما شاهد بودیم که چند بار ما شواهد رو دیدیم که آخرین نمونش همین جنبش زن زندگی آزادی بود و اینکه بیشتر از این نشه ولی تضاد هست و میگیم دیدیم دیگه 500 نفر فقط جوان زن و مرد کشته شدن.
آیا این تضاد آقای کاتوزیان به امروز برمیگرده؟ یعنی فکر نمی کنید که ما با یک اصلی مواجه بودیم در جمهوری اسلامی که عملا تضاد بین دولت و ملت یا حالا اون چیزی که برخی از مفسران علوم سیاسی ازش به عنوان شکاف نام میبرند بین دولت و ملت، اساساً با عدم شفافیت، عدم مسئولیت پذیری و پاسخگویی از سوی حکومت در طول این سالها وجود داشته و الان به یک جایی رسیده که عده‌ای معتقدند که باید اساس این نظام تغییر کنه. چیزی که من فکر میکنم با توجه به شناختی که از آرای شما دارم، چندان میانه شما باهاش ندارید و اون رو تعبیرش میکنید به جامعه کوتاه مدت در مورد ایران.
عرض کنم به حضورتون که اولا تضاد دولت و ملت چنان که من گفتم یه مسئله واقعیت تاریخیه، منحصر به دوره جمهوری اسلامی نیست. در زمان پهلوی هم بود، منجر شد بالاخره چند بار قیام شد، چه شد قیام 15 خرداد، حتی قیام بسیار بزرگ و خونینی بود ولی نتیجه نداد، تا اینکه بالاخره منجر شد به انقلاب و همه ما شاهدش بودیم. خود من از جمله کسانی که اون انقلاب فعال نبودم شاهد بودم که چطوری قاطبه ملت ایران قیام کرد بر ضد دولت، و این چیزش که به منحصر نیست. اما اینکه چه اتفاقی باید بیفته اون دست من نیست. من واقعیت رو بیان کردم. واقعیتی که بیان کردم این بود که اجماع فقها و علمای اسلام نظرشون درباره حجاب اجباری یکسان نیست. بعضی ها معتقدن که حجاب اجباری در اسلام نیست. از سوی دیگه فرائض دینی مهم مثل نماز و روزه اگر رعایت نشن، که خیلی رعایت نمی کنن، جرم محسوب نمیشه. عرض کنم که ما اتومبیلشون رو توقیف نمی کنن، زندان نمی ندازشون، متهم به فحشا نمی کنن. این هم از این. از سوی دیگه هم که اکثریت مردم ایران هواداره حجاب نیستن، اینو از روی آمارهایی که چند بار تو این سالها گرفته شده میگم. از جمله خیلی از زنان محجبه طرفدار حجاب اجباری نیستن، خودشون اختیاری ازون حجاب دارن. مثلا خانم فائزه هاشمی خودش میگه من محجبم ولی با حجاب اجباری موافق نیستم. اینم از این. بنابراین چیزی که میمونه اینه که ظاهراً چون هیچ دلیل دیگه ای نمونه، ظاهراً این اصرار بر حجاب اجباری سیاسیه و من معتقدم که این اصرار که الان هم یه اقداماتی تازه راجبه شروع شده، تضاد دولت و ملت رو در جمهوری اسلامی تشدید میکنه. همین عرض کردم. قضاوتی درباره اینکه چی میشه و چه باید کرد و چطور میشه و غیره نکردم.
من بیشتر میخوام نگاه شما رو داشته باشم نسبت به تحولاتی که با توجه به مبنا و مبدأش که همین حجاب اجباری بوده، به هر حال ما در چند ماه گذشته میتونیم بگیم از سال پیش تا الان مجموعی از اعتراض ها رو مشاهده کردیم که حالا این اعتراض ها زیر عنوان زن زندگی آزادی یا حالا جنبش زن زندگی آزادی خودش رو نشون داده، اما خب افرادی هستند که عبارت های دیگه ای رو براش دارن به کار میبرن، مثل مثلا میگن انقلاب زن زندگی آزادی که بسیاری هم نسبت به این تردید دارن. اما من میخواستم بدونم که شرایط کنونی که جمهوری اسلامی داره پیش میره، چون این اولین بار نیست که شما خب چون این نامه ای رو مینویسید، تا اونجایی که حافظه تاریخی یاری میکنه از ابتدای انقلاب شما دو نامه دیگر هم نوشتید که نسبت به اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی رخ میداده، و اینطور به نظر میرسه که شما همچنان در این نامه هم تلاش دارید که حکومت رو برحذر بدارید از آنچه که داره پیش میبره. اما آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی هم به همین میزان متوجه اتفاقاتی که داره میفته هست و این تأکیدی که روی حجاب اجباری میکنه حالا مبنای دینی هم براش قائل هست؟
جمهوری اسلامی هر کاری میخواد بکنه میکنه، چیز من نیست که قبول میکنه یا قبول نمیکنه. من وظیفه خودم دونستم توی واقعیت سری واقعیات تاریخی و اجتماعی رو که مسئله به اصطلاح سلامت و آرامش مردم هست عنوان کنم. 500 نفر دختر و پسر جوان از دست رفتن، هزارها نفر زخمی شدن، هزارها خانواده عزادار شدن، و این چیزی نیست که آدم جشن بگیره، باید از آن سال تأسف کنه. انقلاب نه، این انقلاب نیست. انقلاب زمان محمد رضا شاه پهلوی شد که تمام مملکت فلج شد، سراسر کشور، همه کارگران و کارمندان خصوصی و عمومی دولتی و غیره اعتصاب کردن. شرکت نفت، وزارت خونه ها، همه قضات دادگستری، وکلای دادگستری، استادان دانشگاه، دانشجویان، دانش آموزان، حتی دانش آموزان دبستان. اون انقلاب و از جمله نقطه دیگه این بود که البته در همون حال رژیم حاکم نسبت به افکار عمومی غرب روی حراسی داشت و یه مقدار ملاحظه میکرد. البته نمیشه کسی رو با تانک فرستاد در خونه مردم که بیان بیرون کار کنیم وقتی اعتصاب کردن. اون موقع واقعا فلج بود، هیچ کاریش نمیشد کرد. ولی منظورم اینه که ولی در هر حال این واقعیته که اون رژیم روی حراسی داشت با افکار عمومی غربی. جمهوری اسلامی هست روی حراسی نداره.
کاتوزیان فکر نمی کنید که جمهوری اسلامی نه با افکار عمومی غربی رو درواسی داره نه با افکار عمومی داخل کشور خودش؟
مگه رژیم پهلوی با افکار عمومی داخل کشور خودش چیز داشت رو درواسی داشت؟
در حال اینطوری در افکار عمومی اینجوری به نظر میرسه که رژیم شاه اون رویه خشنی رو که بتونه متوقف کنه انقلاب رو از خودش نشون نداد، اما مثلا در مقایسه‌ای که مردم میکنن، مردم عادی میکنن، اینطوریه که این نظام کنونی خشونت بیشتری رو به خرج داده در برابر معترضان نسبت به رژیم گذشته.
ببینید من در عمرم من 80 سالمه، بارها و بارها شنیدم، بارها و بارها که همه میگن، مردم عادی به قول شما گفتن که هرگز در تاریخ ایران واسه بچین به این بدی نبوده. زمان شما میگن 10 دفعه گفتن، این زمان هم گفتن. بنابراین این که مردم عادی چی میگن، من اگه مردم عادی بودم زندگی اینجوری نبود که هست. من پژوهشگرم، مورخم، عرض کنم که جامعه شناسم، کارم دعوای سیاسی نیست. من اصلا فعال سیاسی نیستم که بخوام قضاوت کنم که این بهتره یا اون بدتره. من فقط مشاهده میکنم و مشاهدات خودم رو بیان میکنم.
تون اون چیزی که در ارتباط با اتفاقات اخیر دیدید، تا چه اندازه این اتفاقاتی رو که شما دیدید تمایل جامعه است به تغییر؟ به هر حال با یه نسلی طرفیم الان، دهه 80 ها، یه خواسته هایی رو دارن و بحثشون اینه که مسئله رو در تغییر میبینن. ولی خب من فکر میکنم که نامه‌ای که شما نوشتید همچنان خواستار این هستید که دولت یا حالا آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی بتونه این تضادی رو که پدید اومده بین دولت و ملت و این شکافی که وجود داره رو بتونه براش چاره‌ای بیاندیشه.
من گفتم از این بیشتر نشه، نه اینکه تغییر داده بشه. و اینم که گفتید که خواهان تغییرن، تغییر به چه معنی؟ و بارها بارها خواهان تغییر بودن در همین جمهوری اسلامی در زمان محمد رضا شاه بود. همیشه که تغییر نمیشه، که یه دفعه میشه. و اون دفعه هم زمان محرز آمده قیام 15 خرداد تو ما البته حیات نداشتید احتمالا، ولی من داشتم و شاهد بودم که چگونه ملتی آمد تو خیابون، نه به دلایل اسلام، البته رهبریش افتاد دست روحانیون، ولی ملت زله بود، آشی بود، آمدن تو خیابون و کشته زیادی دادن و نتیجه هم نگرفتن اون موقع. بنابراین تغییر بسیاری داره که معنیش چی باشه، وسیلش چی باشه، چگونه انجام بشه، کیو کنه. شما جواب این سوال رو دارید که اینجور اصلا سوال میکنید.
ولی من میدونم که وقتی اصطلاح شما میشه گفت که زبان زد شد، یعنی جامعه کلنگی، بسیاری تصورش این بود که حالا جدا از تعریفی که شما از جامعه کلنگی میدید و حالا جامعه کوتاه مدت، بسیاری شرایط کنونی ایران رو درش میدیدن یا اتفاقاتی که داره میفته، و برخی حتی این رو قرار میدادن در کنار مثلا دینخویی که آقای آرامش دوستدار گفته بودن و نسبتی که حکومت با دین داره، و وضعیت کنونی رو مثالی قرار میدادن برای اینکه توصیف کنن چه اتفاقی در جامعه ایران داره میفته.
عرض کنم من نمیدونم بعضی و بسیاری چه تلقی دارن. آنچه من گفتم مفصلم نوشتم، اولا من به انگلیسی نوشتم درباره جامعه کوتاه مدت، بعد ها اون مقاله ترجمه شد به فارسی. اولین باری که منتشر شد به نظرم سال 2004 بود، حالا میشه نزدیک 20 سال پیش، در یکی از مجلات علمی انگلیس. عرض کنم به حضورتون که جامعه توضیح دادم یکی از خصلت های پایدار جامعه ایران در قرون و دهور نه زمان جمهوری اسلامی یا زمان پهلوی. در قرون و ظهور این بوده که جامعه جامعه کوتاه مدته، جامعه بلند مدت نیست. و این احراط ملاک نمیشه که هر روز بشه انقلاب بشه. منظور من این نبود، منظور من اینه که جامعه مثال میزدم، مثال میگفتم، مثلا مثال عامیانه میزدم که بلکه همه بفهمن. میگونم آقا جامعه ایران جامعه‌ایه که امسال ممکنه یکی توش تاجر باشه، سال دیگه نخست‌وزیر شه، سال سومان بیفته زندان. یه همچی چیزی نوع بسیار جامعه با این قطعه اتفاق میفته دائم، از خصوصیات جامعه اروپایی نیست، از خصوصیات جامعه ایرانه. و چنانچه گفتم این چیز تاریخی است، این چیزی مال امروز و فردا و دیروز و پریروز نیست.
به هر حال این چیزی که شما میگید در شرایط کنونی در تاریخ معاصر با پژوهشایی که شما انجام دادید در این 4 دهه‌ای که گذشته خودش رو چگونه نشون داده، و آیا میشه همچین تفسیری رو برای جامعه امروز ایران هم در نظر گرفت؟ یعنی میتونه جامعه امروز ایران به همون مسیر باز بره و دوچار همون اتفاقات بشه؟
جامعه ایران هنوز جامعه کوتاه مدت، جامعه بلند مدت نیست و ممکنه یه روز جامعه بلند مدت بشه. اون البته من پیشگو نیستم و نمیتونم قضاوت کنم، ممکنه بشه ممکنه نیست، ولی هنوز جامعه ایران جامعه کوتاه مدته. شما به همین تاریخ همین چند سال گذشته نگاه بکنی، همین موضوعی که یکی تازه ده یکی وزیر بعدش میفته زندان، این اینو ما شاهد بودیم تو همین 10-15 سال گذشته.
چون این جامعه ای آیا فقط تکرار میکنه تاریخ خودش رو؟
عرض کنم دیوید هیوم فیلسوف بزرگ اسکاتلندی قرن 18 میگه که درسته که ما رو تجربه که از سابق داریم هر روز خورشید طلوع میکنه، ولی ما از کجا میدونیم که فردا هم طلوع میکنه؟
یک بار من به نامتون هم یه اشاره‌ای بکنم، چون شما روی مسئله حجاب دست میگذارید و بعد هم خب به نوعی حکومت اعتقاد داره که این حجاب حجاب اسلامیه، ولی خب میشه گفت که آرای متعددی هم وجود داره و شما هم در نامه خودتون بهش اشاره کردید. اینکه به هر حال نسبتی که جمهوری اسلامی با دین داره و با حکومت هم شاید تاثیرگذار باشه.
من چنان که گفتم و این واقعیت مشهود هست اینه که طبق نظر فقها و علمای اسلام خیلی هاشون حجاب اجباری نیست و این چیز بنابراین واقعیت. به اضافه من دوباره تکرار میکنم، نماز و روزه که از واجبات هست این، ولی اجباری نیستن. یعنی به این معنی که اگر کسی رعایتشون نکنه اینا رو توقیف نمیکنن، ساعت فشار نمیذارن، بلا سرشون نمیارن چون نماز نخوندی روزه نگرفتی. بنابراین به دین ارتباطی نداره، این یه تصمیم سیاسیه به نظر من.
یعنی شما فکر نمیکنید که چرا به عنوان یه ابزار سیاسی حجاب رو انتخاب میکنن، همون مثلا فرایضی مثل نماز و روزه و
این که به ضررشونه؟ چه من که دارم میگم این ضرر داره. ابزار سیاسی برای چی؟ برای اینکه مردم بیشتر عصبانی شن.
خب مشخص ضرر داره. برای خود منم هم سوال همینه، چون شما پژوهشگرین، برای منم سوال اینه که خب چیزی که خود حکومت میدونه که نمیتونه شرایط بهتری رو براش فراهم بیاره، حتی اگر بخواد در قدرت هم بمونه، این به ضرر خود حکومت تموم میشه، اما اصرار داره که این رو اجرا کنه به هر شکلی که هستش.
خب میگم من منطقشو نمیفهمم. من منطق این کارو که شما یه تصمیمه که از نظر شرعی الزام آور نیست اصرار داشته باشید و رفتاری بکنید که مردم رو بیشتر برانگیزید، این من منطقشو نمیفهمم.
قاعدتا شما اولین کسی نیستید، آخرین کسی هم نخواهید بود که به آیت الله خامنه ای نامه می نویسه و آیت الله خامنه ای هم تو الان هیچ پاسخی به هیچ نامه ای و هیچ حرف و سخنی نداده. شما امیدوارید که پاسخی بگیرید یا امیدوارید که اتفاقی رخ بده در پی این نامه نگاری، یا وضعیت بهبود پیدا کنه، یا تنها به عنوان یک ناصح مشفق این نامه رو نوشتید؟
بله همینطوره. من امید به چیزی ندارم، من فقط فکر کردم که این نکته رو بگم برای اینکه هم آقای خامنه ای توجه داشته باشن که این مسائل مطرحه و مورد نظر افراده، و بعد هم عموم مردم بدونن که یه چنین استدلالی وجود داره، یه چنین حرفی وجود داره که در نتیجه حجاب اجباری رو الزام آور نمی‌کنه و سبب میشه که مردم بیش از این که برانگیختن برانگیخته نشه.
و شما چاره نهایی رو در شرایط کنونی انقلاب و دگرگونی نمیدونید با توجه به اینکه خب مشخص هم
من نمیدونم انقلاب و دگرگونی هر کی میخواد بکنه بره بکنه. من زمینه‌ای برای انقلاب از نظر واقعیت من زمینه‌ای نمیدونم، این که نظر من نیست. الان ایران زمینه‌ای برای انقلاب وجود نداره. کسی اگه کسی فکر میکنه وجود داره بیاد بیان کنه، دلایلش رو بگه به چه وسیله، اصلا از چه طریقی این انقلاب انجام میشه. چه 500 نفر برام کشته شدن تقریبا برای هیچ.
اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردم، من میخوام اگر امکان داشت اینو توضیحش بدید که چون میگید باید زمینه‌ای وجود داشته باشه، زمینه‌های مشخصی که میتونه منجر بشه به یک دگرگونی عظیمی که حالا ما اسمش رو میگذاریم انقلاب چی میتونه باشه و چرا در ایران و در این اتفاقات اخیری که رخ داد شما همچین چیزی رو با توجه به حجم انبوهی از نارضایتی‌ها که ابراز شد نمیبینید؟
با شما گفتم من حجم انبوه از نارضایتی‌ها همیشه تو تاریخ ایران بوده، ولی دلیل نداره که هر روز انقلاب اتفاق بیفته، چنان که زمان محمد رضا شاه هم همینطور بود. چنان که رضا شاه تا وقتی بود البته دولت زیاد طول نکشید، ولی وقتی که رضا شاه از ایران رفت مردم جشن گرفتن و گلشن که وزیر دارایی بود اون موقع، من توی یادداشت روزانه‌اش مال اون زمان خوندم که میگه ما همه میترسیدیم نگران بودیم که اگر شاه به یه ترتیبی، چون مردم به خاطر دشمنی مردم باشن، چون شاه رضا شاه اگر به یه ترتیبی از میان برداشته بشه ما جواب با ما چه رفتاری خواهند کرد. ولی خب وقتی متفقین اومدن و رضا شاه رفت مردم جشن گرفتن، ولی متفقین اجازه نمیدادن که مردم شروع کنن قتل و غارت و این اتفاق نیفتاد، ولی بعد از انقلاب افتاد.
یعنی بعد از انقلاب
57.
بعد تو آسمون را بیریز جز غم دیگه انتخابی نیست. was waiting so sad, happy. Thought I lost you in a nightmare dream. You were too high to hold on. I was losing all track of time. For a moment I thought I died. Searching for someone. But I will not find myself tonight. No, I will not find myself.
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
زدم به خیابون میپیچه صدا